أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. در بحث عینیت صفات با ذات الهی، کلمات حکمایی رو نقل کردن که اونها عمده در صدد این بودن که صفات زائد بر ذات برای حق تعالی ممکن نیست، چون لازمه صفات زائد بر ذات داشتن این است که ذات هم فاعل باشد و هم قابل، و چون حیثیت فعل غیر از حیثیت قبول است، قهرن ذات واجب تعالی که بسیط الحقیقه هست ترکب لازم میاد در ذات، از این جهت صفات زائد بر ذات نخواهد داشت. مرحوم صدرالمتعالی این فرمایشون رو نقل کردن و در اثنا این حرف را تکرارن فرمودن که قبول به معنای قوه و استحقاق و استعداد با فعل جمع نمی شود، درسته، اما قبول به معنای مطلق اتصاف، نه اینکه با فعل جمع می شود بلکه جدای از فعل نیست. اگر ما قبول را به معنای مطلق اتصاف بگیریم، هیچ معذوری در پیش نیست و ترکبی هم در ذات بسیط پیش نمیاد. این فرمایش را نقل کردن و جمله از ابن سینا مطرح کردن بعد از نقل فرمایش ابن سینا. الانشون اینجا می فرمان فقط علم ان حیثیت القبول والفعل لیست مما یوجب الاثنینیت فی الذات ولا فی الجهات ثابتت للذات. با این گذشته مطالب دانسته شد که حیثیت قبول، قبول به معنای مطلق اتصاف و فعل، اینها چیزی نیست که موجب اثنینیت در ذات را پیش بیاره، چون موجب ترکب نمی شود. ان حیثیت القبول که قبول معنای اتصاف باشد، والفعل لیست مما یوجب الاثنینیت فی الذات، نه در ذات اثنینیت و ترکبی به وجود میاد، ولا فی الجهات ثابتت للذات، در اونجا هم هیچ ترکب و اثنینیتی به وجود نمیاد. الا اذا کان القبول به معنی الانفعال و تأثر، مگر اینکه قبول به معنای انفعال باشه، به معنای قوه باشه، به معنای استعداد باشه، البته خب اون هست. الا اذا کان القبول به معنی الانفعال و تأثر و لیس من شرط قیام شیئن به شیئن تأثر و عنه، بل قد یکون قیام بلا تأثر. به صورت رای کلی می فرماد اینجور نیست که شرط قیام هر چیزی به یک چیزی این باشه که حتما باید اون محل تحت تأثیر اون حال باشه. در هر جا که قیام چیزی به چیزی است، شرطش نیست که حتما باید اینی که محله متأثر باشد نسبت به اونی که حاله، چنین شرطی نیست. و لیس من شرط قیام شیئن به شیئن تأثیر او عنه، تأثیر اون محل از اون حال، بل قد یکون قیام اون گاهی قیام شیئی به شیئی است بلا تأثیر، یعنی بلا تأثیر اون محل از حال. که لوازم البسائط، لوازم بسائط که قائمه به بسائطن، اینجور نیست که مسئله اونجا تأثیر بسائط از اون لوازم بوده باشه. حالا اگر این رو زدید، کسی بگوید که اصلا ماهیت بسیط لوازم نداره که شما می‌فرمایید مثل لوازم بسائط در این بس، اونی که بسیط است اصلا لوازم، ماهیت بسیط لوازم نداره. فینقید لا نسلم وجود لازم للماهیت البسیط، ما قبول نداریم که ماهیات بسیط بخواد برای اونها لوازمی باشه. بل الماهیات التي هي علل للوازمها انما هي مركبات، بل اونی که علل این لوازمه، بل الماهیات التي که این ماهیات علالن برای لوازم اون ماهیات، انما هي مركبات، چون مرکبن فیمکنو ان یکون فاعلها به جهت و قابلیت فاعلیتها به جهت و قابلیتها به جهت اخرى. پس بنابراین فلا یلزم ان یکون هناک شیء واحد قابلا و فاعلا به جهت واحد. نه، دو تا جهت است و در بساید زمانند اونا حرف از لوازم نیست. قابلیت جهتی است، فاعلیت جهتی است و ترکب هم لازم میاد. اگر کسی این حرف رو مطرح بکنه، قلنا اولا ان فی کل مرکبین یتحقق امر بسیط ولکل واحد من البساید شیء من اللوازم ولا اقل من کونه واحدن او ممکنن آمن او مفهومن. این که می فرمایید در بساید ماهیت بسیط لازم نداره، این رو باید دانست به این که هر مرکبی تحقق پیدا کرده از یه امر بسیط. بساید هم که مرکب رو درست میکنن دیگه، اگر بساید نباشن مرکبی وجود نداره. هن فی کل مرکبین یتحقق و امر بسیط ولی کل واحد من البساعدی که از اونها مرکب درست می شود شیء من اللوازم. بالاخره هر بساعدی لوازمی داره، حداقل یه لازم داره. لا اقل منه من کونه اون بسیط واحدا، معنای وحدت از اون انتظام میشه یا نه؟ معنای وحدت از بسیط انتظام میشه به جز لوازم او هست یا نه؟ او ممکنن آمن او مفهومن، این معانی که جز لوازم بسیط است از این بسیط انتظام میشوند و این بسیط هم به این لوازم متصف میشود، پس بساید لوازم دارد. شما چجوری می فرمایید لا نسلم وجود لازم لماهیت بسیطت، و حداقل یه لازمی دارن که اون بسیط وحدت برای او که از او انتظار میشه جدا لازم این ماهیت بسیط که هست. این اولا. و ثانیا ان الحقیقت المرکبته ایزن لها وحدت و مخصوصه حتی الاشره فی اشریت ها و الخمسه فی خمسیت ها. مطلب دیگر این که می فرماد حقیقت مرکب هم خودش برای او یه وحدت مخصوصی است، مثل اشره گرچه نسبت به آحاد کثیر است ولی نسبت به دو اشره سه اشره واحد است. ما نسبت میگیم اشاره رو به آحاد خود مرکب، ده تا واحد مثلا بوده یه اشاره درست شد، اما یه اشاره دو تا اشاره سه اشاره میخوام یه اشاره سو اشاره نیست دیگه، پس یه وحدتی در همین هم هست. ان حقیقت المرکبت ایزن لها وحدتون مخصوصت و مخصوص به خودش، حتی مثلا حتی الاشاره فی اشاریتها وحدتی برای اوست و الخمسه فی خمسیت ها وحدتی برای اوست و لها لازمون برای این وحدت از اون حیث که وحدت هست واحد هست لها لازمون. همونطور که تو الان اولا اونجا فرمود که برای بساید لوازمه، حالا می فرماد برای مرکب هم از اون جهت که یک وحدت مخصوص داره اونم لوازمی داشته باشه و داره. و لها لازمون از اون حیث که واحد است و لازم الذی یلزمها من هذه الحیثیت لیست علت لزومه احد و اجزاء ذلک المجتمع. اون لازمی که یلزمها اون حقیقت مرکب را من حاضر ایسیت که وحدت است، این لازم لیس علت لزومهی عهد و اجزای ذالک المجتمع، خود این اجزای مجتمع علت لزوم اون لازم نیستن و الا لکان اون لازم حاصلا قبل از ذالک الاجتماع، هنوز این اجتماع نیامده اون لازم باید باشه. الان ما یه لازمی برای او داریم بررسی میکنیم که لازم این مجتمع است، یعنی این دتا. اینی که لازم این دتا است هیچ یک از افراد ده نیست، چون اگر لازم اون جز بود قبل از اینکه اجتماع درست بشه اون هم بایستی باشه، و حالا که الان میگیم این لازم این مجتمع است. پس این مجتمع یک واقعیتی دارد که قطع نظر از آهادش یه لازمی برای اوست. و لازم الذی یلزمها من هذه الحیثیت، که حیثیت وحدت است، لیس علت لزومهی عهد و اجزای ذالک المجتمع. علت لزومش اجزای این مجتمع نیست، و الا اگر علت لزومش یکی از این اجزای مجتمع بود لکان اون لازم حاصلا قبل از ذالک الاجتماع، و حال اینکه این لازم قبل از اجتماع نبود. و لیس القابل له ایزن احد و اجزایی، خود قابل بودن یکی از این اجزا نیست. حالا مثال میزنه، فان سطح وحده فی المثلث مثلا لا یمکن ان یکون موصوفا به تصاب زوایا القائمتین. خب مثلث یه لازمی داره و آن این است که مثلث یتساوی زوایا القائمتین، این یک لازم مثلثه. اما این که لازم مثلثه دیگه در اون سطح تنها که نیست. خب این سطح با سطح‌های دوتای دیگر جمع شدن یک مثلث درست شده. مثلث یه لازمی داره، این لازم مثلث مال مثلث زمانی که مثلث باشه، مال این سطحش نیست، اون سطحش نیست، اون سطح جداش نیست، برای این سه سطح با هم جدای از هم هم نیست. زمانی که این سه سطح با هم التهام پیدا کردن و مثلث رو تشکیل دادن، وقتی مثلث تشکیل شد لازمش کنیم. فان السطح وحده فی المثلث مثلا این لا یمکن ان یکون موصوفا به تساوی زوایا القائمتین ولا الاضلاع الثلاثه فقط. خود سه ضلع بدون ترکیب هم چنین چیزی نیست که این ضلع به تنهایی موصوف بشه به این وضع که لازم مثلثه، بل القابل و اونی که قابل این وصف است هو المجموع من حیث ذلک المجموع، که اسمش را میگوییم مثلث. مثلث از اون جهت که مثلثت، این از اون حیث که وحدتی برای او اعتبار می شود این لازم و این وصف برای او هست. بل القابل و قابل این وصف هو المجموع من حیث و ذلک المجموع است. و کذا الموجب المقتضی، همین طور است، اونی که موجب مقتضی است برای این لازم اون مجموع است. یعنی الان این دو جهت را، هم قابل را و هم فاعل را میخواهد هر دوتا را بیاره برای مجموع. اونجا فرمود بل القابل و المجموع من حیث ذلک المجموع و کذل موجبو، یعنی موجب ات میشه به قابل که اون فاعل باشه، موجب و قابل مقتضی او هم همینطوره، یعنی اون هم مال این مجموع من حیث ذلک المجموع و کذا الموجب المقتضی، اونم برای این لازم مجموع. فکان الشیء الواحد به اعتبار واحدین که مسلط است در اینجا، قابلا و فاعلا. قابلا یعنی چه در اینجا؟ یعنی متصفا. فاعلا یعنی چه؟ یعنی موجبا. یک شیء هم متصف است هم موجب است. هر فکان الشیء الواحد به اعتبار واحدین هم قابلا و هم فاعلا. ولذالک تر الشیخ و اطرابه تبعا للمعلم الاول والمشائین لم یبالوا فی اثبات صور العلمیت زائدت على ذاته تعالی لذاته و لم یحذروا ان لوازم کونهی تعالی فاعلا و قابلا به هذا المعنا. می فرماید چون حرف اینجوریست، ملاحظه می‌فرمایید که ابن سینا و همفکران و شاگردانش طبعاً به معلم اول ارسطو و مشائین، این آقایون ابایی ندارن در اثبات صور علمیه زائد بر ذات حق تعالی را برای ذات، که می‌گویند این صور علمیه زائد بر ذات را اثبات می‌کنن برای ذات، و اینها از این جهت ترسی ندارند از این که ذات واجب هم فاعل اون باشد و هم قابل اون، منتها قابل به معنای مطلق اتصال. و لذالک تر الشیخ و اطرابه طبعا للمعلم الاول و المشائین اینها لم یبالوا فی اثبات صور العلمیت زائدت علی ذاته تعالی لذاته و لم یحذروا عن لزوم کونه تعالی فاعلا و قابلا منتها به هذا المعنا، که یعنی متصف باشه. کما سیجی و ذکره و تحقیق الامر فی ذلک، در بحث علم که موقف علم است، اونجا هم این حرف آقایون رو نقل میکنن، چون این حرف مورد قبول حکمت متعالیه، نیستون در بحث علم حق تعالی حکمت متعالیه حرفی دارن، اشراق حرفی دارن، حکمت مشرا حرفی دارن، که اونجا همین حرفا انشاءالله مطرح میشه. الان میفرماد کما سیجی و ذکر، این حرف اونا رو نقل میکنیم در اونجا، چون این حرف مورد قبول ما نیست. و تحقیق الامر فی ذلک، یعنی هم اونجا نظر خودمون رو میگیم که در بحث موقف علم است. ذکرون و تأثیلون، این ذکر ابتدا یعنی نقل بیانی است که از بعد از متأخرین نقل میکنن، و تأثیلون روشنی کردن اون بیان است. یه حرفی رو میخوام نقل کنیم و در پیرامون اون توضیح داده بشه، میشه ذکرون و تحصیلون. قال بعض اعلام المتأخرین فی هذا المقام ایجاب الفاعل للمفعول مقدم علی فعله بالذات و امکان حصول المقبول فی القابل مقدم علی قبوله، فلو کان الواحد الحقیقی الذی لا تعدد فیه به وجه من الوجود فاعلا لشیء و قابلا له لکان قبل الفعل و القبول جهتان جهتون بها یوجبه و یقتضیه و جهتون اخرى بها یستحقه و یمکن حصوله فیه. بعد از اعلام متأخرین نقل کردن که می فرمان ضرورت و ایجاب فاعل برای مفعول خب این مقدمون علی فعل تا خودش ایجاب خودش واجب نشود که نمیتواند ایجاد بکند. اول باید خودش باشد بعد بتواند چیزی ایجاد بکند. ایجاب الفاعل للمفعول این مقدمون علی فعلهی به ذاته، یعنی فعل این مفعول به ذاته. همینطور و امکان و حصول مقبول فی القابل هم مقدمون علی قبول قابل، اینا در رتبه تقدم دارن. حالا اگر یک واحد حقیقی بود که به هیچ وجه از وجود تعدد در اون نبود، فلو کان الواحد الحقیقی، اون واحد حقیقی که لا تعدد و فیه به وجه من الوجود، این واحد حقیقی بخواد فاعل باشه برای چیزی و قابل باشه برای او، فاعلا لشیء و قابلا له، خب لکان این فاعل واحد حقیقی قبل از فعل و قبل از قبول دو جهت باید باشه. نگفتیم ایجاب فاعل برای مفعول مقدم است و امکان حصول مقبول در قابل مقدم است بر او؟ قبل از این که ایجاد بکنه و قبل از این که قبول بکنه، این دو جهت باید در او بوده باشه. یعنی هنوز قابل و فاعلی تحقق پیدا نکرده، اون دو جهت باید در او باشه. لکان قبل الفعل و قبول جهتان، این دو جهت چیه؟ جهتان بها به وسیله این جهت یوجبه، یعنی فاعل به این جهت فاعل می شود و یقتضیه، و جهت اون اخرى بها به اون جهت یستحقه و یمکن حصول فیه چون قابل است. پس قبل از قبول و قبل از فعل در او این دو جهت باید باشه. ایشون میفرمان اقولو العمدتو هنا اثبات و تکسر جهت لعجل الاتصاف، سوا اون کان قبل الفعل و القبول او حین الفعل و القبول. میفهمد اون که الان عمده است و غرض است اثبات تکسر، اثبات و تکسر الجهت است به خاطر اتصافش. فرق نمیکنه این تعدد قبل از فعل باشه یا حین فعل باشه. اگر قبول به معنای اتصاف بود جدای از فعل نیست، یعنی قبول جدای از فعل نیست و کسرتی هم در کار نیست، هم حرف قبلشون داره اینجا تثبیت میکنن. حالا چه میخواد قبلش باشه، چه حینش باشه، چه بعدش باشه، عمده الان اثبات تکسر جهت است. بالاخره دو جهت در او هست یا نیست، میفهم حرفی که گفتم. اگر قبول مره مطلق اتصاف باشه، این نه اینکه دو جهت نیست، نه اینکه دو چیز نیست، اصلا این قبول از این فعل جدا نیست و تکسری پیش بیاد. اگر قبول به معنای قوه باشه، چه اولش باشه چه وسطش و چه آخرش باشه، این تکسر هست، این دو جهت های متکسر درو هست. العمدت و هنا اثبات و تکسر جهت هست لعجل الاتصاف، فرقی نمیکنه سوا اون کان قبل الفعل و قبول باشه یا حین فعل و قبول باشه. برای اینکه فان الکلام فی تعدد جهت، کلام در تعدد اون جهتی است که یحصل منها الایجاب و جهت یحصل منها الاستحقاق، کلام در تعدد جهت است که حاصل میشه از اون جهت منها یک جهت ایجاب است و جهت دیگر یحصل منها الاستحقاق، و وحدت و هما یعنی استحقاق و اون فعل وحدت این یا تکسر این. کل کلام فی تعدد جهت فعل و القبول و وحدت هما بلا تفاوت، این از این جهت فرقی نمی کنه. پس بنابراین فلو تم، اگر کلام در خود فعل و قبول تمام شد، لتمت دلیل و الا فلا. اگر کلام در خود فعل و قبول تمام نبود، در اونجا خب تمام نیست، و اگر قبول معنای اتصاف بود، دیگه این حرف گفتیم دلیل مورد قبول نیست، چون اونجا تعددی وجود نمیاد. و قد استدلوا لاثبات هذه الدعوى. الان اینجا دعوا رو که میدونیم چیه، اصل دعوا که یادمون نرفته، که صفت نمیتواند زائد بر ذات باشه بر حق تعالی، چون عینیت صفات بر ذات را اصلا متعرض نشدن. بارو عرض کردیم اینا تمام سعیشون فعلا در اون جنبه سلبی است که برای حق تعالی صفاتی زائد بر ذات جایز نیست. این که صفاتی عین ذات بوده باشه، هنوز چیزی از کسیشون نقل نکردن تا الان، اینه چیزی نفرمودن الا فرمایش خودشون فصل گذشته. ایشون میفرماد وقد استدلوا لاثبات هذا الدعوى، که صفت نمیتواند زائد بر ذات حق تعالی باشد، استدلوا لاثبات هذا الدعوى به وجوه عدیدت اخرى. و خیلی ادعا، خیلی حرف، خیلی استدلال فرموده غیر از اینی که اینجا تا حالا گفتیم، که اینها یجری مجرا ما ذکرناه. یعنی جاری مجرای همین حرفه، حالا حرفای گوناگون زدن ولی چیزی غیر از اینی که گفتیم نیست، نتیجه همینه. فلهازا از این جهت که اینها جاری مجرای همون چیزی است که گفتیم، فلهازا تبینا ذکرها و ترکنا نقلها، برای اینکه لأن شیئا منها لا یسمن و لا یغنی. خب این یه فصل هم که الان برای ما فرمودی هم نه گرسنگی ما رو سیر کرد، نه تشنگی ما رو برطرف کرد. خب یک فصل یه هفته در خدمتش بود، اما فقط از این جهت که یه آشنایی پیدا کنیم، ذهن انسان باز بشه که آقایون چی گفتن. اما این همه حرفی که اونو نقل کردید و خودتونم که چیزی فعلا نداشتی اینجا فعلا بگید، این هم که نقل کردید، این هم چیزی بود که لا یسمن و لا یغنی. خدا پدرتون بیامرزه که بیشتر از این وقت ما را نگرفتیم، همین مقدارم نمیگرفتید. البته ما که اهل مطالعه نبودیم بریم مطالعه کنیم بگیم شما مختصر، از این جهت اینا رو فرمودیم. ما حالا پیش آمد از این وقت استفاده کردیم یه آگاهی درباره فرمایش آقایان، که از اینا ترک کردن نقل اینها رو، و حالا انشالله تو فصل بعد وارد اون بحثای خاصه خودشون بشون، که از این حرفا مثلا تو کتابای کلامی فراوان و در کتاب فلسفی هم فراوان، منتها اونچه که یسمن و یغنیست باید اون اصول سگانه تثبیت شده باشه، اصالت وجود، تشکیک وجود، و در پرتو این دو اصل اساسی قاعده بسیط الحقیقه. و حالا تا آخرین پیش میریم و به این نتیجه میرسیم که اگر کسی تو این اصول لنگید در بحث عینیت ذات صفات تعالی، اونجا نمیتونه حرف قابل توجهی داشته باشه. والحمد لله رب العالمين.